سرم شون به های های نیست یقین برون اثرم شون به های های نیست که یار مسته و گوشش به گریه های نیست بهار اگر شوه صد بار بمیرم از غم دوست بهار اگر شوه صد بار بمیرم از غم دوست به جرم عشق و محبت هنوز جزای من نیست
عشق بالاترین دستمایش عرفانه لذا عرفان عشق کاملا با هم تنیده شده و عشق خودش تمامش سازندگی داره یعنی آفرینندگی علل اطلاق داره محبت لذت است حقیقت حیرت گیره چه گفته؟ آقای ابو علی دقاق من قبرشان را نزدیکی عشق‌آباد ترکمنستان رفتم ابو علی دقاق محبت لذت است و حقیقت حیرت شما وقتی که به حقیقت دست یافتی متحیر میشی لذا یک مقام قبل از یعنی شهر ششم عشق حیرت شهر هفتمش فقر و پناه یعنی شما که به حیرت رسیدی بین معناست که به حقیقت دست یافتی وقتی به حقیقت دست یافتی بعدش کاملا وجود خودت مفتقر الالله میدونی و میدونی که والله الغنی العزیز اصلا میفهمی همه کنشگری های اصلی هستی دست و قدرت اویه ماها خودمان هم جزو پایین ترین ادنا مراتبی هستیم که خدا از ما اندل لزوم استفاده میکنه اگر قرضه داشته باشیم در مصالح خیر ما وسیله واسطه انجام یک خیر میشیم بعد میگیم که خدا توفیق داد من به زیارت مشرف شدم یا دست یکی رو گرفتم یا به یکی تونستم بابا کنم یا یک مریض رو پشتم گرفتم بردم بیمارستان توجه نمیکنه که اصل اون کاری که انجام داده خدا انجام داده بما رمیت از رمیت ولیکن الله رما تیری که از موشک پرتاب میشه تو این کار نمیکنه خدایه پس بشناس مبدع فعلت را و لذا مبدع فعل را دونستی خدای زشت کنشگری نکن یعنی این حرکت باید کاملا در مجرای عدالت باشه عشق به خدا باشه عشق به خلق خدا باشه تا بتونه او هدف گیریش فقط سینه ظالم را بشکافه محبت درست نیاید میان دو کس محبت درست نیاید میان دو کس تا یکی دیگری را نگوید یا من به همین خاطر مولانا میگه که افرادی آمدن دنبال من با من کار داشتن تکل باب کردن گفتم کیستی؟ گفت من گفتم که برو وقت دیگه بیا باز بار دوم من برو وقت دیگه بیا بعد وقتی که آمد پشت در گفت کیستی؟ گفت تو گفت بیا رفاقت از اونجا آغاز میشه که شما من خودت کنار بذاری بگی تو طرفینی دیگه هر دو طرف میگه تو پس او یه وحدت حقیقی حاصل میشه یعنی انسان قلبش و ذهنش و زبانش و وجودش میشه یک یا تو وقتی به وحدت محبت واقعی دست پیدا کنی که همش میشه یا تو اگر با خدا هم بخوای وحدت پیدا بکنی و یعنی ذات احدیت را در غایت پرستش همش میگه ای تو اصلا از خودت یادت میگه همش میفهمی اوی
از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من.
کیست جان من؟ این کیست؟ کیست جان من؟ کیست؟ کیست جان من؟ این کیست؟
این زیباشناسی هنوز زیباشناسی بوده افعال الهیه، بالاتر از اون زیباشناسی دیدن جمال در اسماء و صفات. ما اصلا الان بنده خودم عرض میکنم که ما در این مجرا اصلا هیچ کاری نتونستیم انجام بدیم، یعنی نتونستیم او زیبایی های اسمایی ذات احدیت را در هنر خودمون چکار کنیم؟ منعکس بکنیم. افعالی رو تونستیم چون ادنا مراتبش همونه، اسمایی رو نتونستیم چون نتونستیم به اون مرحله اصلا برسیم، و لذا با حد اکثر ظهورات هنری و زیباشناسی ما در هنرهای سنتی و غیر سنتی تا با تو مرحله اول باقی مونده. اگر کسی بخواد اسمایی فیلم بسازه، زیباشناسی اسمایی بسازه، یعنی چه کار باید بکنه؟ یعنی چه فلسفه باید بر او حاکمیت داشته باشه؟ یعنی خود اون صاحب نظر و هنر و هنرمند و کارگردان و اینها و یا حتی بازیگر باید از مرحله افعال گذشته باشه، این جهان را به صورت اسمایی نگاه کنه. وقتی که شما اسمایی به این جهان نگاه کردی، اصلا این جهان از این مرحله افعال خارج بشی، فقط جهان مظهریت تام برای حق میشه. یعنی هر چی میبینی برای ذات حدیته، برای اینکه اون اسما الهی همهشان سمو دارن، یعنی وجه تسمیه دارن، یعنی خدا از اون مجرا هست که کل عالم رو به اون اسم رمزش داره مدیریت میکنه. شما وقتی به اون مرحله دست پیدا کردی، چیز جز خدا رو نمیبینی، چون جهان رو ازش غافل میشه، اصلا جهان موضوعیت پیدا نمیکنه. اون وقت ببین چه آرامشی اون هنر میتونه ایجاد کنه، برای اینکه ما الان تمام هنرمون تحت تاثیر جهان ماده و مختصات مادی دیگه. وقتی شما به هنرتون دست پیدا کنی که تحت تاثیر ماده نباشه، توهم هم نباشه، تحت اثر ماده هم نباشه، یعنی فراتر از عقله، فراتر از احساسه. قرآن کریم همین کار کرده. کسایی در مرتبه اسمایی قرآن رو میخونن، بعد اون وقت میفهمه که قرآن کریم چی نگاهی به عالم داره. اعتباریات در اونجا حضور نداره، تعینات هم حضور نداره، قراردادهای بشری اونجا حضور نداره. و ما اسمان الله سمیتموها، این نامگذاری ها را شما کردید. خدا اصلا از این مجرا به این عالم نگاه نمکنه. شما آمده اسم خود اون گذاشته، اسم او رو گذاشته، همه را از هم جدا کردی، یکی شده انسان، یکی شده حیوان، یکی شده چیز دیگر. وقتی که شما به صورت اسمایی به چشم یک کبوتر نگاه میکنی یا گنجش یا مرغ عشق نگاه میکنی، میبینی که او با تو هیچ فرقی نداره. تو چشم او رازهای وجود داره که همون چی رازه که در نگاه تو وجود داره. او کاملا نگران زندگی خودش، شما هم همینطوری هستی. او هم به یک جای توجه داره، از یک جای دیگه قدرت میخواد. به صورت حیرت‌آور تو موجودات این رفتاره شگفت انگیز مثل انسان وجود داره. بلیزا او ممون امثال کن، اون پرندگانی که در هوا با دو بال خودشان میپرن، اونا امتای مانند شمایه. ولذا در قرآن کریم یک مورچه میاد به فردی مانند سلیمان، با اون قدرت عظیمش داره درس یاد میده. ما در ادبیات کهن داریم که سلیمان از جلوی لانه گنجش میگذشت، بعد گنجشک نر با ماده داشت صحبت میکرد، گفت که کار نکن که با این گرز 50 مری بدم به سرت. بعد سلیمان خندش کرد، زبان موجودات میگوید از بیرون لانش خندش گرفت، گفت نمیزنن آدم تو خانه خودش تهدید کنه. یعنی شگفت‌انگیزه این. بعضم اصلا توی ادبیات باز ما داریم که گنجشکا وقتی که تو لانهشون میخوابن به پشت میخوابن، پاهاشونم اینطوری که اگر آسمان خراب شد جلوش میگیرن. یعنی وقتی که شما از این قالب انسان بودن خودت خارج شدی و فهمیدی که این جان جهان همه جا پراکنده، همه زیبایی و مال اویه، تو هم یکی از اون زیبایی ها هستی، اما تمام اون موجودات آیات الهی هم هر کدامشون اثر و رنگ و طعم پروردگار رو در خوش هم رسید کرد، شما بری به چه آدمی تبدیل میشی، اصلا قربت سراغ هست نمیاد، رنج معنی پیدا داره، هر لحظه هم تکلیف داری، تکلیف هم کیهانیه. یعنی در قرآن کریم این نظریه الان کاملا وجود داره که اون امانتی که خدا به انسان داده چی هست. برخی ها میگن علم بوده، امانت علم، برخی ها میگن که عشق بوده، امانت الهی. واقعا این نظریات وجود داره در جهان مفسری، اما یک نظریه این هست که صیانت هستی، یعنی وجود امانت است که خدا به انسان داد، یعنی شما هستی که باید هستی را، وجود را کاری بکنی که لطمه نخوره. بزرگترین امانت خدا در اختیار شما گذاشته حیات است که به موجودات داده.
چهچه بول بول به عشق گل گلشن شد نظر مست و قلل خواب یهین گلا بو هیلون برون سوی گلستان ندل کن به سر برگ درختان به مربان خوشیلال لجان سنه قربان
انسان الان با خرابکاری های خودش چقدر با اون وجود و موجودات لطمه وارد کرده باشه خوبه؟ چقدر اونا رو در تنگنای وجودی خوشان قرار داده باشه خوبه؟ چه صدمه به اکوسیستم وارد کردیم ما؟ محیط زیست رو چه کار کردیم؟ خوی محیط زیستی که ما فراهم کردیم نشان بده که ما اصلا کار درستی انجام، یعنی ما واقعا باید شرمنده باشیم از نحوه حضور ما در این دنیا. پس بزرگترین وظیفه حفظ حیات، صیانت از زندگی. این صیانت اگر عنوان مسئولیت اول و نخست انسان باشه، نمیتونه مانند آمریکا. دیشب من داشتم فیلمش رو نگاه میکردم که آمریکا گزارش بود راجع به دهقانان و برزگران آمریکایی در برخی از ایالت ها، اینها به قدری این آبهای زیرزمینی رو استفاده کردن که میگو 5000 سال دیگه وقت لازمه تا اون سفره‌های زیرزمینی به حالت طبیعی خودش برگرده. ای آمریکا بعد اون وقت مثلا الگوی تمدن امروزین میشه. همین قضیه رو آمدن تو ایران انجام دادن. من خاطرم هست که از مشهد به تهران که شما میرفتی تا نزدیکی های گوچان یک شرکتی بود به نام کشت و صنعت ایران و آمریکا. بنده کاملا با چشم خودم این رو تو همین جاده ها دیدم، تابلو هم مرتب وجود داشت، تمام این مسیر را کشت و صنعت ایران و آمریکا کش کرد بود. حالا آب را از کجا؟ از زیر زمین. اون وقتا کسی اصلا نمیدونست که در سفره‌های زیرزمینی آب وجود داره یا وجود نداره. اینا آمدن راه را یاد دادن، بعد ما افتادیم به جان سفره‌های زیرزمینی. الان در ایران بلایی که سر سفره‌های زیرزمینی آورده، یعنی بی حد حصر، قابل اصلا یه جرم بسیار کیهانی مو انجام داده و عواقبش هم دامن همه ما رو گرفته. خب حالا تو اینطور شرایط ما نگاه افعالی هم زیبای شناسیمون حتی افعالی نبوده، چرا بود هم اسمایی باشه. این هنر باید این رابطه ها رو بتونه ایجاد کنه، خلاها رو. یعنی اگر هنر این واسطه گیری را انجام نداره بین انسان و طبیعت و دفاع از محیط زیست، به وظیفه خودش را عمل نکرده. از یک طرف ما باید زیبایی های محیط زیست را ترسیم کنیم، از یک طرف وظایف پنهانی که انجام نداده ایم، جنایت هایی که مرتکب شده ایم و اون زیبایی های طبیعی ماندگار و مستمر را از خودمون گرفته، از نسل های آینده گرفته، اونا رو در برابر یک ابهام مطلق قرار دادیم. یعنی نسبت به خودمون خیانت کردیم. هیچ خیانت بالاتر از نیست که شما امکان حیات نسل های بعد رو از بین ببرید. الان شما از دامن های بینالود چیزی جز ترشح و خونابه نمیبینید. از بس که از این کوه شریف و زیبا و اثر الهی هر کسی یک شلنگ یه بوشش چپانده، آب رو برای فقط سفره‌های خودش میخواد. این کو یک دستی یک پاشه گوش کامله. الان شما وقتی که با هواپیما هرگز سابقه به همش برف بود، این ایام تمام بالای اون کو برف بود، الان خیلی کم برف اصلا مباره که بخواد اونجا بمونه و اون سفره‌ها و اون طبیعت زیبا و اون دره‌های سرسبز بینالود همیشون تحت تاثیر این کج رفتاری ما قرار گرفته. این هنر الان واسطه گری خوش از دست. الان شما تو حرم مطهر مراجعه کنید، طبیعت هیچ گونه انعکاس نداره، هیچ جاش. این نباید هنر ما در این حد باشه، انسان هم هیچ جاش حضور نداره، این هم نباید. انسان باید موضوعیت پیدا کنه که ما الان اونجا از انسان خبر، طبیعت باید موضوعیت داشته باشه، هیچی نداریم. و بعد پیوند ملت ها باید بازتاب پیدا کنه در هنرهای خود حرم مطهر، وجود خارجی نداره. این الان اون قواعدی که توقعات و نیازهایی که نسلهای امروز داره در سطح بین المللی و یکی از پایه‌گذاران مکتب عشق در کل جریان‌های عرفانی جهان اسلام حضرت امام رضا علیه السلام. ایشان یک سخنی دارن میگن العدل والاحسان موذن به دوام النعمه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دو تا چیز هست که نعمت را در میان شما اجازه امتداد میده، یکی عدالت ورزیه، بالاتر از اون احسان و مهرورزیه. اگر شما اولا عدالت ورزی نکنید، بالاتر از اون مهرورزانه عمل نکنید، امکان داره که این نعمت ها دوام نیاره. بلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حول و قوه فقط از جانب خدایه. شما ممکن یک کار بکنید مهرورزانه باشه، ولیکن اگر خدا نخواد حتی علا رقم تلاش شما باز به نتیجه فکرم نکن که تلاش من به جای احسان. ولا حول ولا قوت الا بالله، یعنی نظام توحید رو گشن تشریح میکنه. نقش انسان در نظام توحید رو میگه و نقش انسان این است که عدالت رو مستقر کنه در تمام روابط خودش، بالاتر از اون مهرورزانه. چرا؟ به خاطر این که خواجه نظیر در تفصیل این سخن بفرماد که مهربرزی بالاتر از عدالت تمدن سازه، به خاطر اینکه وقتی شما مهربرزانه عمل کردید تمام اراده ها را میتونید با خود همسو کنید، اما در عدالت خواهی همه اراده ها با شما همسو نمیشه، چون برخی ها اصلا از عدالت خوششون نمیاد، اما از مهربرزی کسی نیست که خوشش نیاد.
چه شبت که راه یابد سوی آب دشنه کامی، چه شبت که کام جوید سلب تو کام جویی، شود این که از ترحم دمی صحاب رحمت من خشک لب هم آخر ز تو در کنم گلوی ز تو در کنم گلوی بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت سر خم می سلامت شکنت اگر سبونی همه هست آرزویم که ببینم از تو روی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی
پس بنابراین قاعده بازی برای ما مشخصه هنر باید مهرورزانه بره جلو الان مهرورزی در هنر ما کجای کار قرار داره در سینما در چه حدی مطرح میشه در آثار هنری کهن و سنتی ما چه اندازه من عرض میکنم که در این سنواتی که بعض انقلاب اسلامی ما داشتیم یک نماد خیلی خوبی رو من دیدم که خیلی مهرورزانه بود طراحی شده بود و اون نمادی بود که نشان میداد نمایی از اون تندیسی از اون صیادی بود که داستان صید آهو را تو اون حکایت اسطوره‌ای از حضرت رضا علیه السلام صیاد وجود داره را ممکن کاملا 100% حقیقی هم باشه از نظر من اصلا استبعاد نداره اون صیاد آمده رو سمت حرم مطهر تو میدان زد اینطوری نشسته و اون چله و کمان خوش جلو زانش گذاشته و رو سمت حضرت با احترام داره سر تعظیم فرود میاره یعنی اینجا وادی عشقه و هیچ کسی نباید با خشونت با کسی رفتار بکنه ملت‌های مختلف وقتی که میان به این سرزمین مقدس ارض طوس وقتی که به اینجا پا می‌ذارن با توجه به جایگاه رفیع حضرت رضا علیه السلام همه‌شون باید مظهر محبت باشن نه نظر مادیت من رفتم تو سنگاپور گفتن یه انگشتر را ما از بازار رضا گرفتیم رنگ طلا خورده طلا نیست چودنه رنگ طلا خورده به ما با قیمت طلا فروخت بعدن من یک دونه قابیر عرض کنم که تصویر مینیاتوری داشت برای یک دوستی به نام عزالدین سنگاپوری آدم خیلی فرهیخته یک مرکز به نام پرتابست مسئولیت اون مرکز بود براش برده نگاه کرد او تصویر معروف را که بهرامگور مثلا طوری تیر رو کمان مگذاشته آهو در حین فرار دستش به گوشش دوخته میشد او رو به تصویر کشید گوی چی پیامی داره مادر من فوق العاده عاشق امام رضایه من اگر ببرم به او نشان بدم او به یکی شما از مشهد بره من این هدیه را آورده این آزار حیوانات با اون مکتب مهربانی امام رضا سازگاری نداره من مجبور شدم که اون هدیه گذاشتم توی هست کنم پلاستیک برگرداندم یعنی ما اینجا باید به این قضایا توجه داشته باشیم اینجا الان شده مثلا شهر جهانی جواهرات سنگای قیمتی خب سمه مازه حالا که این عنوان رو پیدا چی نتیجه ای داره هنرهای دستی بیشماره که اینجا چی میشه چه اندازه تو اونا مهرورزی ملاحظه شده چرا این مطالعات صورت نمیگیره چرا این مطالعات به یک مکتب جهانی تبدیل نمیشه چرا خیابانهای ما آری از اون چیزهای ظریف و قشنگ هستن الان یک تندیس توی میدان شهدا درست کردن مردی و خانوادهش من یادم هست که یه با آقای یحیی بونو که خانهشون نزدیکی بوده و یحیی بونو مترجم برجسته قرآن کریم به زبان فرانسه خوشم استاد دانشگاه سوربن نبود دیگه بیشتر نشان دادم ندید و بگو خیلی قشنگه، خیلی عالیه که فروتنی خانواده در برابر حضرت رضا علیه السلام، خیلی تندیس قشنگیه. من یادم هست که اطراف کوسنگی آمده بودن، اژدها گذاشته بودن، اژدها از دهنش آتش پبران میکرد، یک زمان این کار کرده بودن. خب این جاذبه توریستی هم داشت. بعد شهرداری آمد، شورای شهر یک مسابقه گذاشت که بهترین مقاله راجع به پیشنهادهای راجع به شهر مشهدی حرفا، در این کتابش هست پلیون، تو اون مجموعه مقالات مقاله ما به عنوان مقاله اول شناخته شد. دو تا سکه بهار آزادی هم اون زمان دادم. حالا موضوع مقاله چی بود؟ این بود که کوسنگی یکی از جاهایی که یادمان حضرت رضا علیه السلام و محبت‌های اوی حضرت اونجا به کوسنگی تکیه کرده. اون اخبار رضا مال قرن چهارم شیخ صدوق نوشته، اونجا قشنگ این حکایت را آورده. به این کو تکیه داده از جاده شریف آباد که به اینجا آمده و خیر و برکت رو برای این کو خواسته که من در سایه درختان تو و آب تو استراحت کردم. یعنی ارتباط با طبیعت رو قشنگ شما در زبان و بیان حضرت رضا. به همین خاطر این کو رو مردم مقدس میدونستن. به همین خاطر در قرن دهم در زمان تاجگذاری شاه عباس صفوی ایشان در 14 سالگی آمده اینجا تاجگذاری کرده و فردی که تاج رو به سر ایشان گذاشته مولا عبدالله ششتری بوده که از بزرگانشیه. بعد اون وقت شاه عباس 50 سال سلطنت کرد. این خیر و برکت ناشی از این تاجگذاری در اینجا میدونست و لذا به کرات سالیان مدید ایشان گاهی حتی پای پیاده بلند شدن آمدن از اصفهان به اینجا همراه با شیخ بهایی. یک سال کلن مثلا در اینجا ماندن که به امور اینجا رسیدگی کنن و برای ایشان حضرت رضا علیه السلام فوق‌العاده هر کنم که مورد علاقه بوده و توجه داشته بود و بحثای اینطوری. اون وقت این کوه با اون سابقه و پیشینه و با اون تا سابقه تاریخی و جایگاهش که خیلی از عرفای مهم ما الان تو دامنه کوسنگی دفن هستن. بزرگان سادات رضوی مونن، سید ابراهیم رضوی دوره صفوی زندگی می‌کردن، بوقش هم اونجا در دامنه کوسنگی. او وقت با این جایگاه شما آمده تندیس اژدها که ربط به اینجا نداره. شما یک آهوی رو بذار اون جریان حکایت حالا برابستانی رو بلن کتابش در اینجا دارم. در اون کتاب برابستانی که خودش از بزرگان سلجوقی است، عمرا و نظامیان سرکرده های سلجوقیه، در اون کتاب میگه که من دنبال شکاری بودم، آمد اون قسمت حرم. اون وقتا اونجا شهر که نبوده، نوغان محله کوچیکی بود. این شکار من آهو بود، سگم دنبال او، منم دنبال سگم، آمدم به اون دیوار رسیدیم. یک سوراخ تو بدن دیوار بود که آهو از اونجا وارد شد، سگ وارد نشد. من تعجب کردم، آمدم از پایین نگاه کردم، دم آهو رفته اونجا، سگم او رو میبینه دیگه تعقیب نکرد. پرسم اینجا کجای؟ گفتن که اینجا قبر حضرت علی بن موسی رضاست. به همین خاطر جزو کسایی در میاد که نسبت به حضرت رضا علیه السلام ارادت داشتند و احترام قائل بودند و بحثای اینطوری. یعنی اینا را نشانه شناسیه که اونها مثلا میتونستن به این نشانه دست پیدا کنن، ولی ما به چشم خودمونم هر نوع محبتی را از حضرت رضا علیه السلام میبینیم بازم توجه پیدا نمیکنیم و هنرمان هیچ گونه وامداری بحثا نیست، هیچ جا نشان نمیدیم قضایی را. این تجلیگاه عشق و معنا و در این حال صلابت، پایداری، همه چی، ولی ما روایت دقیقی از این مسائل رو مثلا سریال های ساخته شده، ولی اون کاری که باید اتفاق بیفته مخصوصا در مرحله اسمایی رو من پیشنهاد دادن در اونجا در همون مقاله آورده شده که شما بیاید یک دونه عرض کنم که محل نگهداری آهو در اطراف حرم که برای کودکان جاذبه داشته باشه، سایبان و امکانات زیستی هم فراهم بشه، این فوق‌العاده تداعی کننده اون مهرورزی حضرت رضا علیه السلام میشه. الان من رفتم توی کوه زامن توی حیدرآباد دکن جنوب دهلی جنوب هند، کوه زامن الان منطقه بسیار وسیعی در بر میگیره که با محاسبات امروز میلیاردها دلار قیمتشه، چون سایبر سیتی کلش باره هند اونجا نزدیک اون قرار داره. حیدرآباد مرکز سایبر سیتی و تولیدات نرم افزاری که سرمایه گذارش خارجی هستن مرکزش حیدرآباده و این کوه تمامش سنگ هست و زیبایی های شگفت انگیز و چشم های مختلفی هم داره. وقتی که به اون آخرین قسمت شما برسی چی مثلا اونجا وجود داره؟ اولا تو بحث مسیرش که بر متکدی هست، بعدی هم به اون بالا برسی که خود حضرت رضا علیه السلام را فرمان روای قطب شاهی حیدرآباد حضرت رضا رو اون بالای کوه خودش دیده، لذا تمام اون املاک و بسیر رو وقت به حضرت رضا کرد. اون بالا چیه؟ دو تا گوریه گذاشتن، گوریه گذاشتن یک عکس رو گذاشتن تمام شد ره. یعنی هیچ ابداعی وجود نداره، هیچ مثلا این همه هنرمن، یه همه آدم پیکردراش، این همه آدم های گوناگون، یه همه شعرهای برجسته، یک اشاره، یک امان زنی، یه حرف جدیدی، یک برانگیختگی، بسی متاسفانه وجود خارجی نداره.
الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد، یاهو مدد، یاهو مدد، یا زامن آهو مدد،
یا زامن آهو مدد، گل دسته های رو به رو، مردم همه در آرزو، گل دسته های رو به رو، مردم همه در آرزو، هر سو نمایم گفته گو، یا زامن آهو مدد، یا زامن آهو
فیروز سریرت شده.